ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. گروه ویژه اقدام مالی FATF جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه خود باقی نگه داشت. حسین حسین پور معترض آسیب دیده چشمی اعتراض سراسری 1401 به حبس محکوم شد. شماری از رهبران غربی همزمان با دومین سالگرد جنگ اوکراین در کیف حضور پیدا کردند. وقت شما بخیر. گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های لازم در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. لوایح مربوط به FATF به تایید شورای نگهبان نرسید و مجمع تشخیص مصلحت هم در سال 99 با بررسی دوباره آن مخالفت کرد. مخالفان این طرح گفتند در صورت تصویب این لوایح کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به برخی گروه‌های نیابتی همچون حزب الله لبنان با مشکل مواجه می‌شود. دو نهاد حقوق بشری هرانا و هنگاو تایید کردند که دادگاه انقلاب نوراباد در استان فارس ایران برای حسین حسین پور، شهروندی که در اعتراض زن زندگی آزادی در مهاباد از ناحیه چشمه راست هدف گلوله ساچمه‌ای ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت، حکم یک سال حبس صادر کرده است. دادگاه انقلاب نوراباد آقای حسین پور را به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده. این معترض آسیب دیده چشمی پس از آن که در اینستاگرام خود از مانع‌تراشی در روند درمان چشم آسیب دیدش خبر داد، شهریور امسال در جاده نوراباد به گچساران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. پیش از این هم چند دین معترض آسیب دیده چشم اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی بازداشت و زندانی شدند. اما شماری از رهبران غربی همزمان با دومی سالگرد حمله روسیه به اوکراین به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند. به گزارش رویترز، نخست وزیران ایتالیا، کانادا، بلژیک و همین چنین رئیس کمیسیون اروپا شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز شنبه جورجیا ملونی از کیف میزبان نشست ویدئویی رهبران گروه 7 هم باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این کنفرانس دعوت شده تا درباره جنگ اوکراین صحبت کند. پیشتر هم وزیران امور خارجه 10 کشور از جمله وزیر خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ گفتگو کنند. انتظار می رود نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیمانهای امنیتی هم امضا کنند. اوکراین در حالی وارد سومین سال جنگ با روسیه می شود که به گفته برخی مسئولان این کشور تأخیر در فرستادن کمک‌های نظامی غرب موجب توقف عملیات بازپسگیری مناطق اشغالی از روسیه شده است. اما صدها زندانی، به گفته منابع حقوق بشری بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افزایش خودکشی زندانیان به دلیل آزار و اذیت‌ها خواستار برکناری پیمان خانزاده رئیس این زندان شدند. این زندانیان در نامه سرگشاده خود با تاکید بر آزارهای مسئولان زندان که شرایط زندان را غیر قابل تحمل کرده است، از جمله به یکی از خودکشی‌های اخیر در این زندان اشاره کردند. امیر شهبازی که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود، 27 دی امسال پس از اقدام به خودکشی جان باخت و بنابر نامه اخیر زندانیان، او در یادداشت خودکشیش به آزارهای رئیس زندان ارومیه و مسئول خوابگاه پرداخته است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی واکنشی به نامه این زندانیان و بدرفتاری با آنها آنطور که ادعا شده نشان نداده است. اما ابراهیم فیروزی، نوکریش مسیحی و زندانی پیشین سیاسی، در 38 سالگی در ایران درگذشت. دلیل مرگ او حمله قلبی عنوان شده. یک زندانی در ارومیه نیز به نام امیر شهبازی، همونطوری که در خبر اعلام شد که او از تمامی شاکیانش هم رضایت گرفته بود، پیش از آزادی و به دلیل شدت فشار خودکشی کرد. این افراد به تازگی از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد شده بودند یا در آستانه آزادی بودند. رویا کریمی مجد در گزارشش به بررسی وضعیت زندانها در ایران پرداخته.
آمارهای جهانی میگویند ایران با 190 هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانی قرار دارد. اما حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگوی رسانه‌ای پیش از این گفته بود که جمعیت زندانی‌های ایران 240 هزار نفر است. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، وظایف سازمان زندان‌ها در نگهداری از زندانیان را اینگونه برمی‌شمارد.
این به صراحت در قانون عنوان شده که مسئولیت جان او بر عهده سازمان زندان هاست و این مسئله در آیین نامه سازمان زندان ها در مواد 111, 112, 113, 114 و به همین ترتیب به صراحت عنوان شده که مسئله حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل هستش که بر عهده سازمان زندان هاست و زندانی حق داره که از این خدمات بهره‌مند باشه. اما در علم کیفرشناسی و حتی در قانون کیفری ایران هم به این مسئله به روشنی اشاره شده که اگر فردی در زندان هست و با اتهاماتی مواجه هست، اتهام از ریشه وهم میاد و یعنی ما هنوز مطمئن نیستیم که این فرد اصلا محکوم به مجازات باشه یا نه. در این حالت تنها حق آزادی باید از فرد زندانی سلب بشه و اگر فرد در حال گذراندن محکومیت خودش هست، یعنی مجازات برای اون اعلام شد و باید برای مدتی در حبس باشه، به همچنین باز فقط حق آزادی هستش که باید از اون سلب بشه. به این ترتیب بقیه حقوق انسانی و حق شهروندی برای فرد زندانی باید محفوظ باشه. به همین منظور هم حق ملاقات رو برای اون قرار دادن، حق دسترسی به وکیل رو همچنان داره، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رو باید داشته باشه و حتی ما میدونیم که در مواردی زندانی میتونه از حق ملاقات زناشویی استفاده بکنه و در واقع تمام حقوق این چنینی رو برای اون بذاره. ولی یکی از مهمترین و الزامی ترین حقوق زندانی همین مسئله حفظ جان اون هست، برای اینکه در قانون همین موضوع عنوان شده که اگر فردی در حال گذراندن دوران حبس خودش هست، نمیبایست که در دوران حبس جان خودش رو هم از دست بده، چون تنها مجازات اون همطور که اشاره کردم حق سلب آزادی هست.
روز پنجشنبه بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه اعتراضی و با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان خواستار برکناری رئیس زندان مرکزی ارومیه شدند. اما این تنها زندانیان محبوس نیستند که تحت فشارهای شدید قرار دارند. تبعات این فشارها حتی پس از آزادی نیز بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، نیز با اتهاماتی از جمله توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به 5 سال زندان محکوم شده بود. وی پس از پایان دوران محکومیتش و آزادی از زندان رجایی شهر به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد و در این دوران هم بارها تحت فشارهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه بر اثر سکته قلبی جان باخت. سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره آزار و اذیت و تفتیش عقاید اقلیت‌های دینی به ویژه آنها که از اسلام به مسیحیت روی آورده‌اند هشدار داده‌اند. سبا آلاله، روانشناس، در مورد فشارهای روانی که زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند می‌گوید:
خب محیط زندان‌ها در کل خودشون منبع و یک عامل تنیس‌های بسیار بالا برای ایجاد و یا میزان افزایش مشکلات روانی هستند. ولی اگر بخوایم به صورت واضح و مشخص از عوامل تأثیر کننده سلامت روان نام ببریم، اولین نکته اینه که واقعا هیچ کدوم از زندانی ها هیچ حق و حقوقی مبنی بر استفاده از خدمات بهداشت جسمانی و روانی ندارند. فقر غذایی، اختلالات تغذیه، اختلالات خواب به دلیل تراکم جمعیت پیوند مستقیمی در اختلالات خلقی و استرابی برای افراد زندانی خواهد داشت. خب یکی از فاکتورهای دیگه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن فرد زندانی از سمت زندانبانها و یا همسلولی‌های خود، درگیر بودن با رفتارهای پرخاشگرانه، رفتارهای قلدرمآبانه و یا حتی تحت خشونت‌های جنسی و آزارهای جنسی قرار گرفتن. اونها معمولاً تحت فرمانپذیری مطلق قوانین و معیارهای سختگیرانه حمله های روانی و جسمانی به هویت های فردی خودشون قرار می گیرن، مخصوصا اگر در گروه خاص قومیت، ملیت و یا ویژگی های خاصی داشته باشن که میتونن بیشتر درگیر این آزارگری ها هم قرار بگیرن. یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که متاسفانه ما در چندین مدت اخیر هم بسیار شاهدش بودیم، استفاده از داروهای روانگردان و یا داروهایی بودن که بدون هیچ کنترل و نظارتی استفاده می شدن و یک وابستگی دارویی بسیار بالایی رو در فرد ایجاد می کردن که این می تونه مستقیم سلامت روانی فرد رو به مخاطره بندازه.
سازمان حقوق بشری هنگا در گزارش آماری با استناد به داده های ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی دست کم 32 زندانی در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند که از میان آنها 9 نفر زندانیان سیاسی بودند.
گزارشی بود از وضعیت زندان‌های ایران و زندانبان‌ها در ایران در برخورد با زندانیان که گزارش‌هایی از بدرفتاری اونها بعضن منتشر شده، از جمله نامه اخیر بیش از 800 زندانی در زندان ارومیه. اما ماهنشین روباتیک اودیسیوس ساخته یک شرکت خصوصی آمریکایی پنجشنبه توانست با موفقیت روی کره ماه فرود بیاد. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری است که راه را برای فرستادن محموله به ماه هموار میکنه. کیان معنوی گزارش میده.
ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی اینتیوتیو ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست. این ماهنشین که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد، از مأموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند، تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است. بد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیو ماشینز نیز کمال غفوریان یا کم غفوریان، یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسیوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه‌ای نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری 2 ساعته انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت، ستیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالش‌هایی تایید کرد، ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین اودیسیوس حامل محموله‌ای از تجهیزات از جمله 3 دوربین کوچک است که از فناوری‌هایی است که می‌تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد. دکتر شروین تقوی لاریجانی، مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا، در مورد اهمیت این ماهنشین برای سفرهای پیش رو به ماه میگوید:
این ماموریت چندین اهمیت داره. این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده. ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده. تا اکنون همه فضاپیما در منطقه‌های اطراف استوای ماه فرود آمدند، اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد، منطقه‌ای که بسیاری از گودال‌های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره. اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه، میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده، به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای حمل اون از زمین. از این نوع آب یخ‌زده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا.
فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین‌های خود در محلی مناسب مستقر شده است. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام CLPS یا برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار می‌کند.
با پخش این گزارش از کیان معنوی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم از اینکه همراه همیشگی رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.